این شایبه رو مثل خیلی از واگذاری هایی که پیشتر اتفاق افتاده ایجاد میکنه که مگه نباید مدیریت رو هم مثل مالکیت واگذار کرد؟
بله.
چرا در قالب این صندوق ها مدیریت واگذار نمیشه؟ درباره 60 هم آقای دکتری همچین نگاهی وجود داره که من پرسیدم، دوست داشتم این رو هم اگه ممکنه درباره 60 هم توضیح بدید که چقدر واقعا معنای واقعی مردم تو حوزه مدیریت این شرکت ها ورود میکنن، یا اینکه نه اون شفافیت فقط برمیگرده به خود 60 که تا حالا بوده و از این بعد ادامه پیدا میکنه؟
نه ببینید، شما که سرمایه های بین نفتی بیمه گذاران رو نمیخواید نابود کنید، که قصد این هست که این سرمایه های بین نفتی بیمه گذاران به بهترین نحو و مطلوب ترین شکل مدیریت بشه.
بله.
حالا مدیریت در قالب بنگاهداری یا مدیریت در قالب اداره کردن پورتفوی سهام.
بله.
یعنی من مالک یک شرکتی بشم مثلا به نام پتروشیمی مثلا فناوران، یا مثلا پالایشگاه مثلا اروندان، یا پالایشگاه مثلا آبادان، و خودم مدیر عامل اعضای هیئت مدیره بگذارم و خودم اونجا رو اداره کنم و استخدام کنم و اخراج کنم و بخرم و بفروشم و کار اجرایی عملیاتی انجام بدم، یا اینکه نه من بشم مالک 17% از سهام پتروشیمی آبادان و تو سود و زیان اون شریک بشم ولی مدیریتش نکنم.
بله.
اون چه که مطلوبه این دومیه. یعنی ما میخوایم از مدیریت بنگاه فاصله بگیریم، یعنی نظام اداری اقتصادی سازمانهای عمومی مثل صندوقهای بازنشستگی باید به سمت جدا شدن از بنگاهداری حرکت کنه، بنگاهداری دیگران بکنن، اب نداره مالک پتروشیمی هر کی میخواد باشه، ولی ما 20% 17% 18% سهام داشته باشیم، سهام زیر مدیریت.
خب.
زیر 50%.
درسته.
که ما مدیر عامل نداریم، از هیئت مدیره نداریم، بلکه در سودش شریک باشیم. هر لحظه اراده کردیم 20% این سهام بفروشیم، یه سهام بهتری بخریم. اتفاقا مدیریت کنیم پورتفوی مناسبی از سهام رو.
با 17% سهام؟
با 15% سهام.
خب حالا اگه من 7% 15% داشته باشم نتونم تو مدیریت دخالت کنم بگم آقا اینجا این کارو انجام میدیم؟
نه، اون انتخاب صحیح منه.
خوب.
من انتخاب صحیح میکنم، یه ترندی داره هر شرکتی.
خوب.
از یه جای شروع میکنه به یه جای ختم میکنه، یه جایی توی لایف سایکل اولش توی قسمت زندگی جوانش هست، توی جای نوجوانی، توی جای پیری، یه جایی در شروع رینویشن و اصلاحات، یه جایی در پایان اون، یه جایی اصلا عمر اون سند از بین میره. خب همین با همین نگاه هاست که من میرم سهام یک جایی رو خریداری میکنم به سود بلند مدتش امید دارم، یا سهام یه جایی رو میفروشم چون به سود بلند مدتش امید ندارم.
دوسته.
مدیریت ما میشه مدیریت پورتفوی مناسبی از سهام با نگاه به ترند فعالیت یک دستگاه و یک شرکت اقتصادی در یک دوره میان مدت گذشته، و با نگاه به برنامه های آتی همون شرکت به مدیریتش نگاه میکنم، به آیندهش نگاه میکنم، به میزان سرمایه‌گذاری در جریانش نگاه میکنم، به بازار آتیش نگاه میکنم، این مجموعه اونا باعث میکنم برم 7% سهام شرکت رو بخرم و سود ببرم، و اشتباه من ممکنه وقت باعث بشه من 70% سهام این شرکت رو بخرم و زیان کنم.
بله. آقای دکتر شهرداری، ما فراموش نکردیم که به هم روز کارگر رو به شما تبریک بگیم. به حال شما هم در حوزه کارفرمایی هم در حوزه کارگری.
بله، شنبه 11
بله روز جهانی کارگر. بله. فراموش نکردیم که
شما کارگر بود، من هم به جواب
زنده باشید.
کارگران عزیز کشورمون تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشید.
تو سر فاصله خب ما اون روز خدمتتون نبودیم.
سلامت باشید. همتون روز معلم رو که به حال بخش از معلمان محترم بازنشسته هم زیر پوشش تامین اجتماعی هستن.
معلم روز بسیار ارزشمند گرانقدر.
زنده باشید.
که اونطوریم روز هم بر همه معلمان کشورمون مبارک.
متشکرم. حالا ما این مقدمه رو گفتیم که از زبان کارگران هم بگیم که آقای شریعت مداری کاش هوای کارگران رو بیشتر داشت در این تعیین حداقل دستمزد.
بله.
اون 21% که تعیین شد، کاش نگاه به موضوع معیشت کارگران بیشتر.
چون شما از رادیو اقتصادی، من نظرم اینه که به مسائل اقتصادی نگاه کنید نه سیاسی.
نه، کارگران که اومدن که نگاه اقتصادی مطرح میکنن.
همین، منم میخوام بگم نگاه اقتصادی شما نگاه کنید.
بله.
نه سیاسی.
با شما نگاه اقتصادیش مطرح بفرمایید.
حالا من الان
بعد ما گلایه های اقتصادی کارگران مطرح.
حالا عرض
بفرمایید.
این که وضعیت کارگران ما وضعیت مطلوبیه، هیچ کسی هم چیزی رو نمیگه، ما هم نمیگیم، قبولم نداریم. حتما اینطور نیست. یعنی ما دچار یک عقب ماندگی تاریخی هستیم در تامین دستمزد حقه کارگرانمون در سطح ایران. چند سالی در دوره جنگ اصلا ما یک ریال افزایش دستمزد نداشتیم.
درسته.
و بعد در سالهایی هم که افزایش داشتیم، در بسیاری از سالها غیر از این 7 سالی که ما درش هستیم و دولت تدبیر امید شامل هست، خیلی از سالها اینجوری بود که نرخ تورم پیشی میگرفت از نرخ دستمزد افزوده شده کارگران. اصلا چیزی تحت عنوان سبد، حداقل سبد معیشت کارگر مورد توجه جدی نبود. همه اونها هم دلسوز بودن، علاقمند بودن، ولی مقتضیات اقتصادی شاید ایجاب میکرد به این ترتیب به اینا نپرداخته بودن. ما تلاش کردیم در این دو سالی که در خدمتتون هستیم اتفاقا به این موضوع توجه بیشتر بکنیم. مثلا در سال قبل علارغم وجود 27% 27.8% نرخ تورم، 36.5% ما حداقل موضوع افزایش دادیم، چون نگاه ما رو به آینده اقتصاد در ماهای پایانی سال ماضی، یعنی در سال ماهای پایانی سال 97 قبل از ورود به سال 98 این بود که روند اقتصاد روند مطلوب تری خواهد شد، رونق اقتصادی بیشتر از سال قبل خواهد بود، هنوز تکانهای ناشی از تورم که ناشی از فشار نظام سلطه بود و ارزش پول ملی ما رو کاهش داد اتفاق نیفتاده بود و لذا با یک اطمینان بخشی مناسبی جلسات سه جانبه برگزار کردیم. کارگر و کارفرما و دولت با هم تفاهم کردن که علارغم تورم 27.8% نرخ دستمزد 36% افزایش بدن. چون روند تولید رو به فزاینده بود و رو به افزایش بود، چون رشد اقتصادی رو به افزایش بود، چون ما آینده اقتصاد رو بهتر می دیدیم در اون زمان در ماهای پایانی سال 97، طبیعتاً نگرانی از افزایش سطح عمومی قیمت ها انتظارات تورمی هم مثل سال جاری نداشتیم. خب تصمیم گرفتیم، تصمیم عاقلانه منطقی و مقممه، گفتن این تصمیم درستی دی. همون دولت، همون شورای عالی کار، همون هم که این تصمیم رو گرفتن، اگر واقعا اینا افرادی بودن ضد منافع کارگر خدای نخواسته بخوازن تصمیم ناسعی بگیرن، همون سال قبل هم همینجور عمل میکردن دیگه.
درسته.
یه دفعه یه ساله که تغییر هویت ندادن.
درست.
امسال در شروع سال ما در زمان تصمیم گیری در مورد دستمزد که معمولا روزهای پایانی سال اتفاق میفته با بحران کرونا مواجه بودیم. این اتفاق افتاده بود، بسیار از واحدهای تولیدی ما روند رو به تعطیل و طی میکردن.
درسته.
میزان اخراج ها در واحدهای تولیدی ما به گونه‌ای شده بود که سامانه ثبت نام ما عددی بالای 500,000 نفر رو نشون میداد.
برای بیمه بیکاری؟
برای بیکار شده ها، اخراج درسته. شده ها از واحدهای تولیدی که حالا باید بدن بهشون آیا بیمه بیکاری بدن یا ندن.
درسته.
این نشانگر یک شرایطی بود که در تصمیم گیری اقتصادی در مورد نرخ دستمزد که همواره به عنوان یه ایندیکیشن یا علامت میده به سطح عمومی قیمت ها، صرف نظر از اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید فلان کالا یا خدمت چه میزان هست، اصل درصد افزایش دستمزد به عنوان یه ایندیکیتور اثرگذار است و سطح عمومی قیمت و انتظارات تورمی رو تحریک میکنه.
بله.
با تحریک انتظارات تورمی وقتی جیبش میذاره، وقتی میره خرید کنه، میبینه شد 80 تومن ارزش پول ملیش کاهش پیدا کرد. یعنی ما به صورت کاغذی سرش کلا گذاشتیم، گفتیم تو نرخ دستمزد انقدر بالا رفته، ولی چون این کاری که کردیم باعث شده سطح عمومی قیمت رو تغییر کرده، در واقع اون پول ارزش واقعی خودش از دست داده، یعنی تا به بازار برسه نیمی از اون یخ در جیبش آب شده به نام پول.
بله.
این اتفاق در سال جاری ممکن بود بروز کنه. شورای عالی کار مرکب از 4 نفر از نمایندگان دولت، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رئیس سازمان استاندارد و وزیر تعاون کاربر رفاه اجتماعی، 3 نفر نمایندگان محترم کارگران عزیز و 3 نفر نمایندگان محترم کارفرمایان عزیز.
بله.
این ترکیب 10 نفر است و اکثریت آرای این شورا متبعه، همونی که اون اکثریت آرا تصمیم بگیره، همون وجدا گذاشته میشه.
بله.
در چنین فضای مذاکرات شروع شد. ما 30 ساعت 35 ساعت پیش از سال و قریب به 10 ساعت در سال 1399 به صورت سه جانبه مذاکره کردیم و همه تلاشمون رو کردیم که این مذاکره به اجماع بیانجامه، اما به هر دلیل این ممکن نشد که اجماع به دست بیاد. نتیجتا ما با اکثریت آرا به تصمیم رسیدیم. اما به چه تصمیمی؟ آیا تصمیم ما افزایش دستمزد 21% بود که شما میفرمایید؟ نه، ما 21% حداقل مزد افزایش دادیم.
بله.
همون حداقل مزدی که مجلس شورای اسلامی برای کارمندان به میزان 15% افزایش داد و حقوق کارمندان را از 1,580,000 تومان به 1,734,000 تومان رسوند، ما با 21% افزایش 1,516,000 تومان حقوق کارگران رو که سال قبل کمتر از حقوق کارمندان دولت بود، امسال بالاتر از حقوق کارمندان دولت 1,835,600 تومان قرار دادیم.
بله.
پس 21% افزایش حقوق و دستمزد نیست.
بله.
این افزایش حداقل مزده که جزئی از افزایش حقوق و دستمزده.
بله.
مجلس شورای اسلامی یه تصمیم دیگه هم گرفت، گفت من میگم که به کسانی که حقوقشون کمتر از 2,800,000 تومانه ما به تفاوت داده میشه برای تفاوت تطبیق حقوق خودشون تا حقوق 2,800,000 تومانی. این هم تصمیم دوم بود.
بله.
معنای تصمیم چیه؟ یعنی اگر جناب عالی حقوقتون 2,500,000 تومان بود، به شما 300,000 تومان ما به تفاوت میدن. اگر سال دیگه شما خدا بهتون یه اولاد داد، اون 180,000 تومان دیگه به شما افزایش نمیدن، میگن مال ما به تفاوتش کم کن. اگر سال دیگه شما سنواتون یه سال رفت بالا، خواستن به شما 60,000 تومان افزایش سنوات بدن، میگن افزایش سنواتو به این آقای کارمند نده، از ما به تفاوت تطبیقش کم کن.
دوست.
اما ما در شورای عالی کار چه تصمیم گرفتیم؟ گفتیم چون ما به تفاوت تطبیق، ما قانون که نمیگذارونیم، مصاحبه میگذارونیم. مجلسون قانون میگذارونه، همونی که میگذارونه قانونه.
درست.
ولی ما مصاحبه میگذارونیم. ممکنه بعداً برن شکایت کنن بگن قانونی نیست شما بگید ما به تفاوت. پس بیاین ببریم این افزایشا رو آیتمای مزدی. به چه ترتیب؟ خاربار رو که قبلا 190,000 تومان
به 400,000 رسوندید.
210,000 تومان افزایش به 400,000 تومان.
درسته.
سنوات رو که 70,000 تومان بود، با 100,000 تومان افزایش 105,000 تومان به 175,000 تومان رسوندیم.
سنوات
رو 150% اون رو روش دادیم، 120% این رو روش دادیم.
درست.
مجموع اینها با هم 33.4% کل تورم اعلامی بانک مرکزی 34.8%
41% آقای دکتر؟
نه خیر، بانک مرکزی 41%، مرکز آمار ایران 34.8%. و طبق قانون مصاحبه بند ماده 57 قانون برنامه ششم مجلس شورای اسلامی، تنها مرکز رسمی اعلام آمارهای رسمی که دولت باید از او تبعیت کنه، که استاد دونا پژوهشگرا هر می اینا رو استفاده کنن، ولی دولت مکلف از اعلام مرکز آمار ایران پیروی کنه.
دوست.
که اون 34.8%. لذا ما حتی در پرداخت حداقل دریافتی نزدیک شدیم به همون میزان نرخ تورم سالیانه ای که در قانون کار بهش اشاره شده. گفته با نگاه به قانون کار شما تصمیم بگیرید، اینم رفتیم. علاوه بر این آقای دکتر، علاوه بر این ما گفتیم که یک چیز آیتم دیگه هست، اون آیتم مسکن.
بله.
این حق مسکن رو هم ما با کارفرمای عزیز تفاهم کردیم که متن رو تهیه کنیم، بیعت وزیران بفرستیم، چون مصاحبت وزیران میخواد این رو هم افزایش بدیم. کارگران میگفتن که این 2,870,000 تومان که شما به عنوان حداقل دریافتی اعلام میکنید برای کارگر متأخر داره یک سال سنواته، و اون کارگری که یک سال سنوات نداشته باشه و متأهل نباشه، حداقل مزدش میشه 2,500. گفتیم خیلی خوب، ما 300 تومان هم افزایش حداقل مسکن میدیم به دولت که به تصویب دولت اضافه بشه، که اون وقت حداقل دریافتی کارگر میشه 3,000,000 خورده، یعنی 200 تومان بیشتر از اون چیزی که مجلس گفته، و حداقل دریافتی اون کارگر 0 کیلومتر، یعنی همین الان با جوجه وارد کارگاه شده، نه کارگر شاغل. و کارگری که هیچ اولادی نداره، که اینا مجموعا 3% از کارگران کشور هم تشکیل نمیدن، اینا هم بشن 2,800. یعنی پس تصمیمی که گرفته شد، من بازم رد نمیکنم به هیچ وجه. یکی پرسید با همین 2,800,000 تومان میشه زندگی کرد؟ گفتم نه خیر، نمیشه. سال قبلم با 2,800,000 تومان نمیشد. سال ماضی اونم با 1,350,000 تومان نمیشد. هیچ کدوم از این سالا نمیشد. اما ما برای اولین بار حداقل سواد معیشت خانوار رو با هماهنگی کارگر و کارفرما در آوردیم. معلوم شد مثلا سال قبل 3,700,000 تومان بوده و ما 55.2% پوشش دادیم با این حقوقی تعیین کردیم.
درسته.
امسال رسیدیم به حدود 56%، یعنی یه مقدار سهممون خودمون رو نزدیک کردیم به حداقل سواد معیشت خانوار 3 نفره کارگری هم.
بله.
خودمون نزدیک کردیم. حالا همه این حرفا این یعنی که کارگران وضعشون خوبه؟ نه، من واقعا با همه وجودم این رو اطمینان دارم که قطعا کارشون و از مالیشون خوب نیست، قطعا باید با 2 شغل و 3 شغل زندگی خودشون اداره کنن. بدون تردید رضایتمندی کارگر باعث ایجاد تولید رقابتی در کشور میشه، اون کالایی میتونه بازارها رو فتح کنه، بازار صادراتی بره که با عشق کارگر تولید شده باشه،
نگران
با نارضایتیش. من هم هیچ وقت به عنوان وزیر کار از این مزدی که الان داریم میدیم راضی نیستم.
بله، خوندم مصاحبتون
رو. راهی که طی کردیم راهی بوده که ما اون چه که در توانمون بوده و عملی بوده تو این سال کرونایی به کار بستیم و عمل کردیم. امیدوار هستیم با در طی سال در سال آینده باز بتونیم تا حدی این رو جبران کنیم. بدون تردید زحمات کارگران عزیز ما بسیار بیش از اون چیزی که امروز دریافت میکنن. در بین کارگران ما کسانی هستن که وضعشون خیلی خوبه. مثلا من در روز صحت که بودم مثل سرچشمه، ایرالکو، نمیدونم شرکت های خودروساز.
خب این واحدهای بزرگ هستن آقای دکتر.
واحدهای بزرگ معمولا واشون بالاست. عمده کسانی که تو واحدهای کوچیک ما کار میکنن، واحدهای کوچیک متوسط هستن که بخش قانون زد اشتغال ما تشکیل میدن و متاسفانه از وضعیت دستاز خوبی برخوردار نیستن.
از
بنده من وزیر کار وظیفه خودم میدونم، هیچ منتی هم به سر کسی ندارم، تکلیف خودم میدونم که همه تلاشمو بکنم از راه‌های گوناگون، تامین خاربار مناسب، تامین مسکن مناسب، تامین حداقل دستمزد مناسب، شرایط رو بهتر کنم
ان شاء الله.
هر اون چه که از دست من برمی‌آید
ان شاء الله. یه قولی هم داده بودید آقای دکتر برای امسال، نمیدونم که این تغییر ایجاد خواهد شد در این حقوق دستمزد یا نه، با همین فرمون جلو میره؟
نه، با این فرمون جلو میریم. شرایط اقتصادی اگر بهبود پیدا بکنه حتما ممکنه بعداً تغییراتی هم ما بدیم. اونجایی که دیگه آثار تورمی نداشته تصمیم ما نداشته باشه تصمیم ما، تغییر آیتم از این آیتم به اون آیتم جزء اختیارات شورای عالی کار است، میتونه انجام بده.
درست. آقای دکتر، من تو دولت‌های مختلف مسئولیت مختلف داشتید جناب عالی. من می‌خوام اشاره به یک گلایه کهنه بکنم به قانون کار، که کارگران بیشتر گلایه‌شون به اون هست. قبل از اینکه اون طرح تثبیت قیمت‌ها تو مجلس هفتم تثبیت بشه و خیلی از قواعد قانونی که تو شورای عالی کار میتونست کمک کنه به بهبود وضع معیشت کارگران، اینها اصلا که علم یکون شد و نشد که اجرایی بشه. یعنی قرار بود که متناسب با تورم ما انرژی رو، یعنی بهای حامل های انرژی رو آزادسازی بکنیم در دولت هفتم و هشتم اگه اشتباه نکنم، اما نشد. با تر تثبیت قیمت ها همین رو به هم ریخت، از جمله حقوق متاسفانه از جمله حقوق کارگران. کارگران میگن آقا اگر حقوق ما اضافه هم نمی کنید نکنید، اما اگر بر اون روالی که پیشتر بود جلو می رفتید، الان ما نیاز نداشتیم که این بحث حداقل سبد معیشت رو در نظر بگیریم و هزار و یک مشکل دیگری که برای معیشت کارگران به وجود میاد. حالا که شما وزیر هستید، این هم زحمت کشیدید تو این زمینه، چرا تو این حوزه ورود نمی‌کنید اینو اصلاح بکنید که کارگران هر سال گلایه نداشته باشن؟ آقای دکتر شریف،
بله، حرف شما درسته. ما تو در فضای اقتصادی موجود که ما هم دچار ویروس تحریم هستیم، هم ویروس کرونا، هم فشارهای زائد البصری که می‌بینید از اطراف اکناف علیه جمهوری اسلامی ایران در حال اعمال هست، برای صدور محصول با مشکلات مدیریت ها مواجه، برای ورود مواد اولیه با مشکلات مدیریت ها مواجه، فشارهای گوناگونی رو هم کارگر و کارفرما و مردم دارن تحمل میکنن برای ایستادگی و مقاومتی که سالهاست در مقابل نظام سلطه دارن. خب برخی از تصمیمات در حوزه آزادسازی که حتما میتونه کمک کنه و رافع بسیاری از مشکلات باشه و بسیار از چاله ها رو پر کنه و قله ها رو بشکنه و در حفره بریزه، در شرایط حاضر امکان عملی نداره. اما به محض اینکه شرایط کشوری کمی از این حالت که الان هست خارج بشه، حتما امکان عملی اون تصمیماتی که جناب عالی فرمودید و تصمیمات اصولی و راهگشاست فراهم خواهد
شد ان شاء الله. آقای دکتر شندری، درباره سهام عدالت هم از شما بپرسیم؟
بله، شما که راجع به همین چیز من مربوط بود و نبود پرسیدید.
من چیزا که پرسیدم سعی کردم تو حوزه کاری خودتون باشه.
نه بابا، اینا اکثرش نبود.
واقعا میگه یعنی مثلا بیمه ها و بانک ها نبود، ETF ها نبود،
بیمه ها بانک های
بودید، یه گفتید یه بخشی از سهامش مال ماست دیگه.
زنده باشید، حضوری کردیم در کار آقای دکتر.
اختیار دارید، سلامت باشید انشاءالله. اگه صلاح میدونید توضیح بدید. اگه نه، من یه خدمتتون عرض کنم که نکته رو می‌خواستم درباره معاونین شما عرض بکنم آقای دکتر.
هم معاونین که بگید نزدیکتر.
بله، آقای دکتر میدری، جناب آقای سالاری تامین اجتماعی، آقای منصوری معاون محترم اشتغالتون، این بزرگواران تا به حال پیش نیامده که ما سعادت گفتگوشون داشته باشیم رادیو اقتصاد. من شما خواهش می‌کنم آقای دکتر، به آقای شمس لابتون میتون بگید من اینا رو کد میدم که بدونید که خیلی تماس گرفتیم و نشد. ایشون بفهمید که این عزیزان با رادیو اقتصاد تماس بگیرن، یعنی ما تماس میگیریم جواب بدن و روی خط بیان، چون ما واقعا میخوایم هم تنویر افکار عمومی باشه، هم اگر اطلاعاتی باشه.
ما یه رو اومدیم خدمتتون، فعلا شد 50 دقیقه.
یه رو به آقای دکتر باور بفرمایید.
ساعت اشکال داره.
باور بفرمایید یه رو به آقای دکتر. یعنی به ما، برای ما که 2 دقیقه گذشت. حالا نمیدونم 13 دقیقه دیگه طلب داریم از شما. خواهش میکنم. اگر ناگفته هست آقای دکتر
میذارید. تشکر میکنم محبت جناب عالی و سلام جمهوری اسلامی ایران که در طی همه این ایام یار و همراه مردم شریف ایران و هم دولت خدمتگزار بودن در خیلی از زمین ها کمکشون ارزشمند.
زنده باشید. سهام عدالت نفهمیدید آقای دکتر؟
در با سهام عدالت، خب اجده بدید، خب وزیر استاد تو فهمید شد دقیقتر و کاملتر بگن اشتباهات من هم
توشن. خواهش میکنم آقای دکتر شریعت مداری عزیز، خیلی ازتون متشکرم. میخوام قولم بگیریم که برای هفته دولت خدمتون باشیم. زنده باشین انشاءالله. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم آقای دکتر شریعت مداری. داشتم با خودم فکر میکردم آقای شریعت مداری که اینقدر کامل سوالات رو پاسخ میدن، چرا انقدر کم رسانه با رسانه ارتباط دارن؟
خب کارشون زیاده.
زنده باشین انشاءالله. براتون آرزوی موفقیت کنم. اینا به بخشی از کار آقای دکتر که مردم بدونن چیکار کردن. خدا حافظ.
قربان شما.
شب بخیر. خب من یه عذرخواهی بکنم از همه شما هموطنای عزیز و ارجمندان. امشب می‌خواستیم در مورد سهام عدالت و واگذاری اون صحبت بکنیم، قرار بود خدمت های دشپسند باشه و دوستانشون، میسر نشد. ارجاعتون میدم ساعت 22:40 شبکه 2 سیما گفتگو ویژه خبری های دشپسند، اونجا حضور دارم. خیلی تلاش کردیم که ارتباط بگیریم باشون، نشد متاسفانه. خب آقای شریعت بدرم نکات مهمی رو مطرح کردن در حوزه کاریشون، بحث تامین اجتماعی، حقوق کارگران، موضوع بسته حمایتی که به شهروندان داده شده، تسهیلاتی که قرار به حوزه کسب و کار داده بشه، 50000 میلیاردی که بانک مرکزی تصمیم گرفته به حوزه کسب و کارها بپردازه و ابهاماتی که تو این حوزه وجود داشت دست کم شفاف سازی در این زمینه شد. من بنابراین عذرخواهی میکنم از شما، چون پیام دادید که احیانا وقت میشه درباره سهام عدالت هم صحبت کنید. ما قول میدیم تو این هفته حتما سراغ دوستان خصوصی بریم یا خدای دکتر دشپسند و این موضوع رو شفاف کنیم. اجالتا به این نکته اشاره بکنم که وارد سامانه میشید تحت عنوان سامانه SE.IR و تعیین میکنید که سهامتون رو به چه ترتیب میخواید باشید، میخواید آزاد بکنید یا نه. اگر آزاد بکنید باید وارد سامانه سجام بشید که در واقع با اون میتونید وارد بورس شید و سهام آزاد شدتون رو بفروشید یا نه احتمالاً نگهش دارید. این اجمالاً بحث آزادسازی سهام عدالت تا اینجاش چیزایی که توضیح داده شده داره اجرایی میشه انشالله رحمان. اونایی که ثبت نام نکردن، سهام عدالت ندارن یا پیش ثبت نام کردن، فعلا تصمیم خاصی دربارش گرفته نشده، بیشتر از اون رو حتما آقای دکتر دشپسند توضیح خواهند داد. ما هم خواهیم پرداخت حتما بی تردید. اما فردا شب انشالله بحث خودرو رو خدمت شما تقدیم میکنیم، بحث قیمت گذاری خودرو، بازار خودرو بسیار ملتهبه. امروز فقط من شنیدم که التهاب بازار خودرو یا اون نقدینگی که به سمت بازار خودرو رفته داره برمیگرده به بازار سهام و یه مقدار بازار خودرو فروکش کرده. اما این دلیل نمیشه که ما به این موضوع نپردازیم، چون تقریبا در یکی دو ماه گذشته متعدد پیام فرستادید که به موضوع خودرو و قیمتون بپردازید. ان شاءالله فردا در خصوص خودرو خدمتتون هستیم. خب به آماری که آقای وزیر اشاره کردن گفتید که جدول آمار ایران به روز ثانی نیست، جناب شهرام آرامیده این پیام رو اشاره کردن. 316-17-78-69 گفتن سهام عدالت، اونایی که جانماندگان مستحق هستن، کسایی ثبت نام کردن، پیش ثبت نام کردن یا یک فرمی دارن، اونها هنوز براشون تصمیم گرفته نشده. این سهام عدالت مربوط به سال 85 تا 87 هست. اونهایی که ثبت نام کردن، اونایی که از سال 90 به بعد ثبت نام کردن ممکنه وارد این عرصه نشه، یا اگر شده باشه، اگر یک دو بار سود سهام عدالت دریافت کرده باشید در طول این مدت، در زمره کسانی هستید که میتونید برید برای آزادسازی این سهام و نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی که آزاد میشه برای خرید فروش کردن در بازار سهام. کار بزرگی است، بایستی هوشمندانه بهش پرداخته بشه و گام به گام. اگر احیاناً سودها رو نگرفتید، یعنی شماره شبا اعلام نکردید تا حالا در سامانه سهام عدالت، این کار رو انجام بدید. اونایی که برای اولین بار میخوان سود بگیرن یا قبلا سود گرفتن، این بار آخر که سود پرداخت شد پرداخت دریافت نکردن، اینها همزمان هم میتونن شماره شباشون رو وارد سامانه بکنن و هم این که میتونن درخواست آزاد شدن سهام عدالت رو به طور مستقیم بدن که وارد اون سامانه سجام بشن و بتونن سهام خودشون رو خودشون خرید و فروش بکنن. 1,000,000 تومان سهام عدالت الان بالغ بر 10-11 میلیون تومان ارزشش هست در بازار سهام، با توجه به سالیان متوالی ازش گذشته. خیلی ممنونم که برنامه امشب رو گوش کردید. از واکنش هایی که به مصاحبه بنده با آقای شریعت مدنی نشون دادید متشکرم. من سوالاتی که مطرح کردید رو سعی کردم به ادبیاتی که به حال شأن وزیر میخونه ازشون بپرسم سوالات رو، و از اینکه موضوع به ما پیشنهاد بدید، از اینکه میفرمایید به چی بپردازیم، بی‌نهایت سپاسگزاریم. باز هم از این لطفا ما بکنید، بگید به چی بپردازیم. به اتفاق همه همکارانم زمینه آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
مسیر توسعه اقتصادی در 100 سال گذشته چگونه بوده است؟ گذشته را بشناسیم و آینده را بسازیم. بررسی اندیشه ها، شناخت نخبگان و تحلیل حوادث مهم اقتصاد ایران در دوره معاصر. گره کور تحول اقتصادی ایران کجاست؟ معمای توسعه، پنج شنبه ها ساعت 19 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد به این پرسش ها پاسخ می دهد. معمای توسعه.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامعه ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.